در سال 1322 در نجف اشرف گشوده شد. نسل ایشان به میر سید علی عارف همدان میرسد.
استوانه ای بود که اگر مردم میشناختنش میتوانستن استفاده های فراوانی بکنن.
یکی از ابعاد شخصیتیشون در واقع احساس مسئولیت نسبت به اون چه بود که در اطرافش میگذشت.
اینجور آدم رو میگن متعبد متعدب با آداب الله. ایشان در یه مظلومیتی تا آخر عمرشان به سر بردن.
شاید یه عامل این که ایشون محجور واقع شد، واقعا شناخته نشد، این تواضع ایشون بود.
مسجد محله کولانج از مساجد معروف همدان به شمار می آید و از سنگرهای انقلابیون با حضور آیت الله آقا نجفی همدانی بوده که بعد از انقلاب اسلامی نیز محل اعزام رزمندگان اسلام به جبهه جنگ بود. حسن سجادی پور و سعید علی تاجر از یاران مرحوم آقا نجفی.
از مفاخر شهر ما همدان هستند.
که مردم همدان بیشتریشون رو با مسجد کولانج میشناسند و امام جماعت مسجد کولانج که باز هم مرحوم پدر ایشان مرحوم آقای اسد علی عرب هم امام جماعت همینجا بودن.
حسن سجادی پور.
مرحوم آیت الله نجفی و پدرشون مرحوم آیت الله عرب در این مسجد نماز خونده بودن با اخلاص، با احساس مسئولیت نسبت به مردم. این مسجد مسجد با برکتی بود و آثارش الان هم پیداست.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
همه در همدان شاهدن مسجد کولانجی که ایشون نماز میخواند یکی از مساجدی بود که اکثر جوانها در اونجا حضور فعال داشتند.
پدر آقا نجفی همدانی سید علی عرب از مجتهدان و در اخلاق شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی و سید احمد کربلایی بود. حسن سجادی پور و سید حسن حسینی.
پدرشون مرحوم آیت الله سید علی عرب هستند که ایشون هم همدانی هستند و البته در نجف به سید علی همدانی مشهور بودند.
خود آقای حسین علی شخصیت بزرگ عرفانی بود، از شاگردان مرحوم آخون ملا حسین قلی در جلیلی و همدوری با حاشیه محمد بهاری.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
و همسنگ و همپایه تقریبا مرحوم حاج آقا جواد ملکیس به فرموده خود آیت الله نجفی.
از امتیازات مرحوم آقا نجفی مردمی بودن و تلاش برای روشن کردن ذهن و جان آنها بود. حسین سیبی از یاران مرحوم آقا نجفی همدانی.
با مردم زندگی میکردن، خودشان از مردم جدا نمیدانستن، مخصوصا قشر فقیر و تهیدست و بالاخره ضعیف جامعه. حجابی بین ایشان و مردم مطلقا وجود نداشت، حتی تا روزای پایانی عمر شریفشان.
حسن سجادی پور.
به حضور هم میپذیرفتن افراد رو و اجازه میدادن میرفتن و حرفشون میشنیدن و صحبتشون رو. معمولا اینجوری بودن.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان عمیق به خدا داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد، خدا محبت او را به قلب مردم میاندازد و ایشون مصداق این آیه بود و این محبوبیت را داشت.
حسین سیبی.
ایشون عارف دارای عرفان عملی بودند.
انوار درخشان در تفسیر قرآن مهمترین اثر آقا نجفی و تفسیر فارسی قرآن کریم است. از ویژگی‌های تفسیر انوار درخشان استناد و توجه فراوان مؤلف به اخبار و روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام است. سعید علی تاجر و حسن سجادی پور.
تصویری که از ایشان بنده هنوز بعد از سالها، شاید قریب 20 سال گذشته، هنوز هم برام باقی مانده، تصویری که از ایشان ما داشتیم وقتی از در حیات وارد می شدیم، نیمرخ ایشون رو می دیدیم که نشستن و سر پایین مشغول مطالعه. یک پیرمرد فرتوت مسن رو شما در نظر بگیرید که در این حالی که در یه رنج بیماری هم هستن، به شدت مشغول مطالعه، مشغول مطالعه، مخصوصا تعمق و تفکر در قرآن.
تفسیر قرآن کریم مرحوم آیت الله نجفی که تقریبا 24 سال وقت ایشون رو به خودش اختصاص داده، این تفسیر رو در 18 جلد نوشتن. مهمترین ویژگی این تفسیر پرداختن به در واقع اسرار قرآن کریم و اسرار آیات قرآن کریمه، آیاتی که در حول محور توحیده، آیاتی که در حول محور بحث‌های معادشناسی است، آیاتی که در حول محور مسائل تربیتی و انسان شناسی است.
حجت الاسلام افلاکیان.
مباحث روایی که در کتاب شریف انوار درخشان استاد بزرگوار آقا نجفی بیان شده، شما میبینید منبع نداره. چرا؟ یا گاهی مواقع نیاز به تنقیح دارد، یا موضوعی هستش که نیاز به بازنگری دارد، چون ایشون نگاشتن و شاگردان در کنار خودشون نداشتن که این موضوعات رو بخوان با شاگردان خودشون مطرح کنن.
حسن سجادی پور.
و من تصورم اینه که برای واقعا فهم اون تفسیری که ایشون نوشته، بخصوص تو این حوزه ها، واقعا ما نیازمند به این هستیم که اینها رو درس بگیریم و بیاموزیم.
مرحوم آقا نجفی همدانی علاقه و ارادت ویژه‌ای به مرحوم شیخ محمد بهاری داشتند. حسن سجادی پور و حسین سیبی.
مرحوم آیت الله نجفی یک ارادت خاص و ویژه‌ای به مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری داشتند. این ارادت هم مربوط به دورانی می شده که در واقع ایشون خردسال بودن، نوجوان بودند و ذکر خیر این بزرگوار رو از پدرشون می شنیدن.
هر وقت دلتنگ می شدن می فرمودن فلانیه ماشین فراهم کن ما تا بهار بریم.
یه وقتی در نجف بعد از درس مرحوم آیت الله نائینی، پدر خانومشون به من گفتن که فلانی مردم همدان آیا قدر و عظمت آی بهاری رو میدونن؟ آیا به زیارت مزار ایشون میرن؟
اونجا می نشستن یه قرآنی تلاوت میکردن، عرض به حضور شما که یه نمازی می خواندن
و ساعتها در اونجا حضور داشتن. حالا به فکر و ذکر میگذشته این ساعت، خیلی علاقه من بودن.
حسین سیبی و حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
مطلقاً در سالهایی که ما خدمتشان بودیم ایشان مایل به مرید پروری نبودن.
هیچ وقت حاضر نبود خودستایی کند.
مرحوم آقا نجفی همدانی دارای بصیرتی مثال زدنی بود و زمانه خود را به خوبی می شناخت و به اقتضای آن موضع می گرفت. آیت الله غیاث الدین طه محمدی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و حسن سجادی پور.
کسی که زمان شناس باشه شبهه ها، خطاها، اشتباهات، فتنه ها، این آدم رو نمیتونه بچرخونه، یعنی قربانی فتنه نمیشه.
انحرافات به خوبی میشناختن مرحوم آقا.
اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن از ایشون، فرمودن ایشون عالم به زمان خودش بود.
مرحوم آقا نجفی از علمایی بود که با روی گشاده همواره پذیرای جوانان به ویژه بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس بود که با دفاع از ارزش‌های انقلاب بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید می‌کردند. حسین سیبی و سعید بیات.
ترغیب میکردن به اینکه جبهه ها رو جوان ها خالی نیذارن.
سعی میکرد کامیون کامیون امکانات فراهم بشه برای کمک به جبهه و چی مزایقه نداشه از این که آبروش در راه جهاد در راه خدا خرج کنه.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
بعضی از بازاریا میفرمودن ما وجوهات میبردیم، میگفت بدید به جبهه، من سیدم، سهم ساداتشم قبول میکنم.
مرحوم آقا نجفی همدانی ارزش شهادت را بسیار عالی توصیف میکرد.
به حال شهدا قبطه میخورد و میفرمود که راهی که اینا یک شبه رفتن بعضی ها صد ساله نتوانستن برن.
همین که میشنید کسی شهید شده، بلافاصله بعد از نماز مغرب شا یا عصر همون روز متناسب با ایام فصول سال میرفت سرکشی میکرد، تفقد میکرد و ارزش شهادت در راه خدا رو خیلی عالی توصیف میکرد.
واقعا آدم احساس میکرد که ایشان داره یه موجودات ملکوتی حرف میزنه. شهدا موجودات خاکی نیستن، اینا یه موجودات افلاکی هن.
مرحوم آقا نجفی همدانی.
شرافت شهادت که جوان عادی که فضیلتی هم نداره ولی مورد تابش این نور رحمت شده، در ظرف چند روز تصمیم گرفته که یه همچه پروازی بکنه و خودش معرض یک نورانیتی قرار بده که همه طبقات نسبت به اون شیفته بشن.
40 سال حضور عالمانه مرحوم آقا نجفی همدانی در دارالمؤمنین همدان و مرزبانی فکری و ایمانی و نقش هدایتگرانه ایشان برای مردم بسیار در خور توجه بوده است. حسن سجادی پور.
یعنی تکلیف مداری آدم این نبوده که فقط تفسیر بنویسه، این تکلیف مداری این نبوده که صرفا انسان زاهد و عابدی باشه در حوزه فردی و شخصی خودش، بلکه احساس تعهد اجتماعی.
آیت الله آقا نجفی همدانی در روند انقلاب اسلامی حضور فعالانه ای داشت و نگاه باورمندانه او به اهل بیت علیهم السلام و ولایت فقیه همیشگی بود. حمایت از امام راحل و نگاه باورمندانه ایشان به اصل ولایت فقیه همواره مثال زدنی بود. حسن سجادی پور و سید حسن حسینی.
هرچند در دوران جو بسیار سنگین بود علیه امام و خفقان سیاسی شدیدی حاکم بوده، اما ایشون با شجاعت تمام در زیر اون اطلاعیه‌ها و نامه‌هایی که در اعتراض به دستگیری امام منتشر شد امضا می‌کرد.
اینقدر مرتجع نباشید.
طولای این اطلاعی ها بود، طولای اخبار روز بود. آقا به کجا رسیده؟ چی خد؟ اونقدر دعا میکردن امام رضوان الله علیه، اونقدر دعا میکردن. خیلی کنشک ها بودن در رابطه با انقلاب.
مرحوم آقا نجفی همدانی ستاره درخشان علم و فضیلت است که گمنام و ناشناس مانده. سعید بیات و حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
گنجینه‌ای بود که باید مردم بیشتر به طرف ایشان مراجعه کنند. جای تأسف داره که چرا در اون وقت از ایشان استفاده لازم نشد.
عمده تخصص ایشان در فقه و اصول بود، خیلی کار کرده بود و خیلی زحمت کشیده بود، ولی متاسفانه اونجوری که بایستی از خدمت ایشان استفاده بشه نشد.
حسن سجادی پور.
ذخیره فوق العاده عالی از علوم در نزدشون بود. شاید طبیعی بود که ایشون اگرم حالا ایران اومدن و نجف نماندن برن در قم ساکن بشن، برن در مشهد ساکن بشن.
حسین سیبی.
میگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگه چیزی دستگیر من و امثال من شده، مال کاهل بودن خودمونه.
حسن سجادی پور.
یعنی احساس این رو داشتن که نسبت به این شهر دین دارن، حتما دینی دارن ادا کنن. نسبت به این مردم تکلیفی دارن، بعد در میان این مردم حضور داشته باشن.
آیت الله آقا نجفی همدانی در شهر همدان مرکز خیر و برکت فراوانی بودند، حجت الاسلام افلاکیان.
با ورودشون به همدان و چتر محبتی که بر سر همدان پهن شد با حضور این عالم جلیل‌القدر، یا اون نور عظیمی که از ایشون ساطع شد در این شهر، خیرات و برکات و مبرات فراوانی داشت.
علما وارثان انبیا هستند و با علم، ایثار، شجاعت و شهادت دین خدا را به دست ما رساندند و اگر علما نبودند قطعا آثاری از دین برای ما باقی نمی ماند. آیت الله قیاس الدین طه محمدی و حسین سیبی.
انسانهای معنوی، علمای بزرگ، اینها که از دنیا میرن کره زمین فقیر میشه، کوچک میشه، بهای خودش رو از دست میده.
به واقع اینه میشه گفت که امثال آقا نجفی شاید دیگه در عصر خودمان ندانیم درک بکنیم.
یکی از آثار ارزشمند عالم ربانی آیت الله آقا نجفی همدانی کتاب مسیحا مژده مهدی موعود است. محتوای این کتاب با اقبال فراوان مرحوم علامه محمد تقی جعفری روبرو شد.
فرمودن که همین رساله مسیحا مهدی موعود رو وقت دوشنبه رفتم اتاق عمل، به من گفتن که محسن این به اصطلاح نسخه اصلاح شده شه، اینو دست آشوف محمد تقی برسونید، آی جعفری الان اینو دست آشوف محمد تقی برسونید. بعد میگم من گرفتم و بعد گفتن که اولین جز اولین کساست که میام مجلس ختم من، ما گرفتیم و حالا امید داشتیم اتاق عمل برگرده دیگه، رفتن تو دیگه تموشو. بعد میگفتن که بعضی که مشهد فاتحه گرفتیم، آدیم تهران مسجد ارک فاتحه گرفتیم، تقریبا جز اولین کسایی که آمدن جعفری بود، علامه جعفری. بعد من رفتم و دادم خدمتشون، گفتم که این سابقش هم این آقا اینجوری گفت.
فقیه بزرگ مرحوم آقا نجفی همدانی در سحرگاه نهم مهر 1375 برابر با 15 جمادی الاولی 1417 در 93 سالگی به درود حیات گفت و پس از تشییع با شکوهی در همدان و مشهد در جوار مرقد شیخ بهایی و حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
کسانی که مجرب میشن مشهد واقعا از ایشان خوبه، یادی بکنن مثلا سر قبلشان نزدیک شیخ بهاییه.
بپرسی اونجا آقا نجفی کجا، زود میگن بیا تا ببینمت.
اونجا بنشینن تلمقفیتی برای ایشان بکنن، از خدمات برجسته ایشان مخصوصا در همدان یاد کنن، به تلمقفرت برسن بشه انشاءالله.
برای شادی روح آقا نجفی بلند صلوات بفرستین.
مهم این انگیزه است، انگیزه با مردم بودن، برای مردم این ذهن فعال و پرتلاش و پرمحتوا رو در اختیار مردم گذاشتن. این رو مرحوم آقای آقا نجفی نشون دادن.
شرحی از تلاوت‌های تو باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
مستند پنجره بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. با هم همراه میشیم با شمیم احکام و بیان احکام شرعی کوتاه که توسط حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بیان میشه.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در برنامه قبل ما یه سری شباهت ها و تفاوت های چارپایان و پرندگان رو به عنوان غذایی که ما از اونها استفاده میکنیم و یا میتونیم استفاده کنیم گفتیم و در پایان اشاره کردیم که هم در چهارپایان مثل گاو و گوسفند و شتر، هم در پرندگان برخی از اجزایشون حرام است که نباید خورده بشود، ولی همش نجس نیست، بعضیش نجسه بعضیش هم نجس نیست. حالا من بعضی از اینها رو اشاره میکنم. خب میدونیم که گاو و گوسفند و حتی مرغ و اینها خونشون نجسه، بنابراین وقتی که سر بریده میشه خونهایی که بیرون میاد نجس است. اما تمام این حیوانات، چه چهارپایان چه پرندگان، وقتی که سر بریده میشه و خونهای داخل بدن به طور متعارف بیرون میاد که دیگه وای میسه، یعنی جریان خون وای میسه، بعدم حیوان رو سلاخی میکنن، اون خونهای باقی مانده داخل بدن که حالا ممکنه شما گوش بخرید یه مقدار مثلا خون بهش چسبیده باشد، اونا دیگه پاک است. بله، و همچنین حیوانهای حلال گوشت فضلشون خب حرام است، بچه دان حیوان حرامه، قده هایی که داخل حیوان هست، حالا فرق نمیکنه مرغ باشه یا فرزن گوسفند و امثال اینها باشه، اینم حرام است. گوسفندم که ما اینجا میگیم، داریم میگیم گوسفند، ذهن بعضی ها ممکنه بره سراغ مثلا میش و بره و قوچ و امثال اینا. نه خیر، گوسفند یک کلمه عامه، هم بز و طایفه بزینه رو شامل میشود، هم میش و طایفه میشینه، همه اینا رو، یا اصطلاحا میگن موینه و پشمینه، این دو گروه حیوان ها رو هر دو رو شامل میشه. حالا تو عرف مردم به این دسته میگن گوسفند، اونا رو مثلا میگن گوسفنده یا بز. نه خب بزم گوسفنده، اگر ما کلمه گوسفند به کار بریم اونا رو هم شامل میشود.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و همچنین از جمله چیزا دنبلان هست، اون نخوده که داخل مغز است، مغز حرام که همون نخایی است که به اصطلاح کنار مهره های پشت حیوان هست، اونم همچنین پی که دو طرف مهره هاست، اونم باز خوردنش حرام است. و همچنین تهال و مثانه و حدقه چشم و یه چیزی هم داخل سم حیوان ها هست که بهش میگن ذات الاشاجه، که برخی از افراد متخصص و کارشناس میگن که فقط میش و طایفه میشینه بره و اینها اینا دارن، گاو نداره، شتر اینا نداره و بز هم ظاهرا نداره. اما خب حیوانایی که داره این خوردنش حلال نیست. برخی از اینها رو هم که پرنده ها ندارن، پرنده سم نداره، بعضی زای دیگرش هم باز این چنین است. اما اگر اونایی که یافت میشود، دقت کردید، فرق نمیکنه در بین پرنده ها باشه یا چارپایان، این حرامه. و به طور کلی در آبزیان ماهی ها اینا یافت نمیشود، یعنی اینا نیست. اگرم مثلا چیزی شبیه اینها باشد یا مثلا هست فرزن، مثل این که اشاره کردیم فرزن خون مثلا یا فضله، اینا رو داره، اما حرام نیست، معمولا هم کسی نمیخوره. اگرم بگیم به اصطلاح حرام است، میره جز خبائث، اونا اصلا خون جهنده هم ندارن. و نکته دیگه این که بین همه اونها تنها یک مورد است که علاوه بر این که حرام است نجس هم هست، از قبلا هم گفتیم اونی که نجسه حرام هم هست، بقیه اینا نجس نیست. حالا اینی که گفتیم به چه جهت هست؟ از اون جهت که اگر چیزی پیدا شد، مثلا شما غذا رو پختید، مثلا همون قده پیدا شد که بعضی ها میگن دشول، که ظاهرا هم درستم هست، پیدا شد، یا اون مغز حرام داخل آبگوش بود، خیال نکنید آبگوش کلن حرامه، نه، همون تکه رو بردارید و بقیهش حلال هست. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله
الا الله الله اکبر. برنامه شمیم احکام رو از شبکه رادیویی معارف شنیدیم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و یک بار دیگه فرارسیدن مبعث پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو
تبریک میگم و دعوت میکنم کلام ناب آیت الله طالقانی رحمت الله علیه رو بشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام، شبهایی که از خواب بر میخواست رسول خدا گاهی کمی میخوابید، اومنم روی حسیر یا روی زمین میخوابید و از جا بلند میشد، آیات سوره آل عمران رو میخواند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همسرهای پیغمبر میگفتن چنون بدنش میلرزید و سینش میجوشید مثل اینکه یه دیگی که در حال جوششه و استخوانهاش داشت صدا میکرد. اینجور تحت تأثیر این کلام بود و از این جهت ما میبینیم که بعد از بعثت پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام، دو شخصیت داره، یک شخصیت خودشه و یک شخصیت وحیه، که اون شخصیت دوم بر شخصیت اول حاکم است و چیره است. آیات بر خود پیغمبر حاکم بود و رهبریش میکرد و بلاغتش هم شبیه به بلاغت خود پیغمبر که میفرمود انا افصح من نطق بالذات، من فصیح ترین کسانی هم که به ذات، چون کلمه ذات در عرب گفتنش مشکله، با ز و زین و ز و اینا تمیز دادنش خیلی سخت. معذالک خود رسول خدا تحت تأثیر قوی این آیات بود و خودش هم امی بود، میدانستن که هیچ جا درس نخونده. چند روزی، چند ایامی در غار حرا بعد میاد و این آیات رو عرضه میداره. از همونجا درگیری شروع شد. همونطوری که گفتم قریش برای جلوگیری از این دعوت تمام قواش رو به کار میبره، تمام نیروش رو به کار میاندازه، چون میدید که همه چیزش در معرض خطر و در معرض هجوم این دعوت، هم سننشون، هم آدابشون، هم معتقداتشون، هم روابط اجتماعیشون، همه در معرض خطره. اگر یکی هم بود کافی بود که قریش مقاومت کنه، ولی همه اینها، از این جهت فریادشون بلند بود که این جوان قد صفح احلامنا و سب آلهتنا، این هم خداهای ما رو بد میگه، هم عقول و افکار ما رو تسفیه میکنه که اندیشه های سفیهانه ای دارید دیگه، برای ما هم سنن ما رو، برای ما چیزی باقی نگذاشته. از این جهت همه نیرو رو بسیج کردن علیه پیغمبر.
ساعت 21 اینجا